سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این برنامه با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در صدر گزارش‌ها می‌شنوید که قرار است مراسم خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم فردا برگزار شود. از تدابیر امنیتی در این مورد هم به شما میگوییم. در پهلوی این روزنامه‌های کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما اول بیایید آخرین خبرها را از جاوید حسن‌زاده بشنویم.
قرار است مراسم خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم فردا برگزار شود. حکومت افغانستان میگوید که از نیروهای ائتلاف نخواسته بود تا یک حمله هوایی را در ولایت لوگر انجام بدهند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید، در پی گردهمایی گروه های طرفدار حکومت اوکراین و هواداران روسیه در نقاط مختلف این کشور، اوکراین با تنش های بیشتری روبرو شده است. تفصیل اخبار. قرار است مراسم خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم فردا برگزار شود. کمیسیون عالی برگزاری این مراسم میگوید که مارشال فهیم در کابل به خاک سپرده خواهد شد. مصدق خلیلی رئیس کمیته فرهنگی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
مراسم فاتحه در کابل هم یک روز بعد از مراسم تفصیل برگزار میشود.
با گفته آقای خلیلی، قرار است مقام‌های خارجی برای اشتراک در این مراسم به کابل مسافرت کنند. مارشال محمد قاسم فهیم معاون رئیس جمهور کرزی دیروز در کابل وفات کرد. حکومت افغانستان گفته که آقای فهیم به اثر یک بیماری در گذشته است. مقام‌های این در گذشته معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را برای افغانان تسلیت گفتند. منموهن سینگ مارشال محمد قاسم فهیم را دوست خوب هند خوانده و به خاطر مرگ آقای فهیم تأسف عمیق خود را ابراز کرده است. محمد عامد انصاری معاون رئیس جمهور هند نیز گفته که به خاطر درگذشت معاون اول رئیس جمهور کرزی عمیقا غمگین شده است و افزود که مردم هند تلاش های خستگی ناپذیر آقای فهیم را در جهت تقویت مشارکت استراتژیک هند و افغانستان همیشه به یاد خواهند داشت. مارشال محمد قاسم فهیم دیروز به عمر 57 سالگی درگذشت. در ادامه عکس‌العمل‌ها نیروهای ایساف با خانواده آقای فهیم تسلیت عرض کردند. شورای عالی صلح افغانستان نیز مرگ مارشال فهیم را ضایعه بزرگ خوانده است. پیش از این مقام‌های افغان به شمول رئیس جمهور کرزی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب و برخی سازمان‌های خارجی نیز به خاطر درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم و خانواده او تسلیت عرض کردند. حکومت افغانستان میگوید که از نیروهای ائتلاف نخواسته بود تا یک حمله هوایی را در ولایت لوگر انجام بدهند. در این حمله بالای یک پسته اردوی ملی 5 سرباز اردو هفته گذشته در ولسوالی چرخ کشته شدند. در نشست دیروز شورای امنیت ملی افغانستان، وزیران دفاع و داخلی کشور در این مورد گزارش دادند. بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی گفت که این سربازان در عملیات مشترک و یا در نتیجه درخواست حمله هوایی به وسیله حکومت افغانستان کشته نشدند. او افزود که نیروهای ائتلاف به خاطر این اشتباه خود معذرت خواسته و تعهد کرده اند که با خانواده های قربانیان کمک میکنند. و به اساس معلومات اتحادیه صرافان در سرای شهزاده کابل، اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل در برابر پول افغانی به این طور تبادله می‌گردد: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 60 پول، یک یورو 79 افغانی و 65 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 15 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 554 افغانی. و این همچند خبر از منطقه و جهان. در پی گردهمایی گروه های طرفدار حکومت اوکراین و هواداران روسیه در نقاط مختلف این کشور، اوکراین با تنش های بیشتری روبرو شده است. هزاران تن از تظاهر کنندگان طرفدار روسیه در شهر دونیسک در شرق اوکراین امروز به سوی یک ساختمان حکومتی راهپیمایی کردند. بیرق اوکراین را پایین کشیدند و در عوض بیرق روسیه را برافراشتند. در این حال گردهمایی طرفداران حکومت اوکراین که قرار بود در آن ویتالی کلیچکو نامزد انتخابات ریاست جمهوری اوکراین سخنرانی کند، از بیم آن که مبادا از سوی طرفداران روسیه مورد حمله قرار گیرد لغو شد. در لوهانسک که نزدیک شهر دونیتسک موقعیت دارد، هواداران مسکو ساختمان حکومت منطقوی را اشغال کردند و از والی خواستند که استعفا بدهد. همچنین در شهر سمفیروپول مرکز کریمیا چندین هزار مظاهره کننده با حمایت از پیوستن با روسیه راهپیمایی کردند. در مقابل تقریبا 500 نفر در یک گرد همایی دیگر در مخالفت با پیوستن کریمیا با روسیه مظاهره کردند. همچنان در یک خبر دیگر میشنوید که رئیس جمهور آمریکا به روز چهارشنبه با صدر اعظم موقت اوکراین ملاقات خواهد کرد. این ملاقات به نشانه حمایت از اوکراین در میان بنبست شدید با روسیه بر سر معضل کریمیای اوکراین صورت میگیرد. قصر سفید گفت که باراک اوباما و آرسنی یاسینیوک در مورد چگونگی دریافت رای حل مسالمت برای مداخله نظامی روسیه در کریمیا بحث خواهند کرد و گفته قصر سفید این مقام ها در مورد حمایت مالی جامعه بین المللی از اوکراین نیز بحث خواهند کرد. آرسنی بروز یکشنبه در شهر کیف اوکراین و گروه از مظاهرچیان گفت که اوکراین یک سانتی متر خاک خود را بر روسیه تسلیم نخواهد کرد. این سرزمین ماست. والدین و اجداد ما خونشان را برای این سرزمین ریختاندند. ما یک سانتی متر خاک اوکراین را تسلیم نخواهیم کرد. بگذارید روسیه و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین این را بدانند. در این حال رئیس جمهوری روسیه دیروز در صحبت‌های تلفنی با صدر اعظم آلمان و بریتانیا از تصمیم اخیر مقام‌های کریمیا اوکراین به عنوان یک گام مشروع دفاع کرد. این مقام‌های طرفدار روسیه تصمیم گرفتند که تا در 16 مارچ یک همه‌پرسی را در مورد پیوستن کریمیا با روسیه برگزار کنند. شمار قربانیان یک بمب‌گذاری انتحاری در عراق به حداقل 42 تن رسید. مقام‌های عراق می‌گویند که بیش از 150 نفر دیگر در انفجار بمب کارگزاری شده در موتر زخمی شدند. این حادثه دیروز در شهر الهوله رخ داد. پلیس گفت که مهاجم موتر پر از مواد منفجره را در یک مرکز تلاشی منفجر ساخت. خبرگزاری رویترز با نقل از یک افسر پلیس نوشته که حداقل 50 موتر حامل مسافران آتش گرفتند و بخش از این مرکز مزدحم تخریب شد. شهر عمدتاً شیعه‌نشین اوله در حدود 95 کیلومتر جنوب بغداد مرکز عراق موقعیت دارد. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد در سال 2013 8868 تن در خشونت‌های عراق کشته شده‌اند. اردوی اسرائیل گفت که 40 راکت را از یک کشتی دریافت کرده است. با گفته اردوی اسرائیل برد این راکت ها تا 160 کیلومتر است. نظامیان اسرائیل دیروز گفتند راکت ها را از یک کشتی به دست آوردند که بر طبق ادعاها اسلحه را از ایران به نوار غزه انتقال می داد. اردوی اسرائیل می گوید که این کشتی حامل بیرق پاناما هفته گذشته در بحیره سرخ در میان اریتریا و سودان توقیف شد. این کشتی سپس با بدرقه دو کشتی بحری اسرائیل به بندر ایالات اسرائیل منتقل شده است. با گفته اردوی اسرائیل قرار بود این اسلحه به شورشیان اسلامی در غزه منتقل شود. ایران هر گونه دخالت را در انتقال این محموله رد کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 104.5. اینم فرست کاملتر این برنامه. مراسم خاص دولتی برای خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این مورد میگوید:
تمام تلاش صورت خواهد گرفت تا به گونه شکوهمند مراسم برگزار شود.
در پهلوی این دفتر سازمان ملل متحد در کابل میگوید زنان باید در انتخابات آینده افغانستان حضور گسترده داشته باشند. همچنین در همین برنامه میشنویم که روزنامه‌های کابل چه نوشتند: شماره از جوانان در جوزجان دنبال کار به ایران میروند.
یک 20 نفر مالا میخوان کارگری بریم، بدبخت بیچاره، هیچی نداریم، پول نداریم، اینمیت میریم دیگه، به پلیس کسی موتر بالا نمیکنه، یک اسلی میزنه.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی هوای تازه.
تقاضای ما از دولت است که در قسمت معلولین باید بسیار تب تلاش کنند، بالخصوص خانم‌های معلول.
و در امتداد لحظه ها را میشنوید:
یک یخیزایی است که برای چشم دوا است، آب سمارق.
چنانچه پیشتر در خبرها شنیدید، مراسم خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم فردا سه‌شنبه برگزار می شود. مقام های کمیسیون عالی برگزاری این مراسم می گویند که جسد مارشال فهیم در کابل به خاک سپرده خواهد شد. مارشال محمد قاسم فهیم که به عنوان معاون اول رئیس جمهور کرزی کار می کرد دیروز در کابل درگذشت. ژعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
امروز نخستین روز عزای ملی به خاطر درگذشت معاون اول رئیس جمهور افغانستان است. به این مناسبت سه روز در سر تا سر افغانستان عزای ملی اعلام شده است. پیکره مارشال محمد قاسم فهیم برای خاک سپاری به محل آبایش ولایت پنشیر منتقل نمی شود. قبلا در برخی از گزارش های تایید نشده آمده بود که او در پنشیر به خاک سپرده خواهد شد. اما مقام های حکومت افغانستان می گویند که مراسم خاک سپاری مارشال فهیم در کابل برگزار خواهد شد. مصدق خلیلی رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون عالی برگزاری مراسم خاکسپاری آقای فهیم در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
قبلا صحبت های در مورد پنشیر وجود داشت، اما اخیراً فیصله اخیر بدمیرنی است که مراسم در کابل انجام میشه و مراسم فاتحه در کابل هم یک روز بعد از مراسم تفسیم برگزار میشه و در مراسم تفسیم در کابل مهمانای از داخل و خارج کشور از کشورهای مختلف و از مقامات دولتی از ولایات مختلف و در مجموع کسایی که علاقه‌مند باشند میتونن در این مراسم اشتراک بکنند.
حکومت افغانستان روز مراسم خاک سپاری مارشال فهیم را رخصتی عمومی در سر تا سر کشور اعلام کرده است. کمیسیون عالی برگزاری این مراسم از همه رسانه ها خواست تا در جریان سه روز عزای ملی از پخش آهنگ ها و برنامه های خلاف روحیه عزاداری خودداری کنند. این کمیسیون بر ریاست وزیر داخلی افغانستان دیروز نشست را برگزار کرد. در این نشست روی راه اندازی مراسم باشکوه تأکید شد. اما این مراسم نیاز به تدابیر خاص امنیتی نیز دارد. از صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان پرسیدم که امنیت مراسم خاکسپاری مارشال فهیم را چگونه تأمین می کنند و این مراسم چه وقت برگزار خواهد شد؟
تصمیمی که کمیسیون عالی دولتی به این منظور اتخاذ کردن روز سه شنبه است که مراسم خاکسپاری اجرا خواهد شد. خب در مجموع در ولایت کابل و هر ولایت دیگه که نیاز باشن به قدر کافی نیروهای امنیتی افغانستان موجود هست، یعنی هم در حالت درکسات بالای ادارات امنیتی قرار خواهند داشت. تمام تلاش صورت خواهد گرفت تا به گونه شکوهمندی مراسم برگزار شود.
سر از امروز بیرق افغانستان برای سه روز در حالت نیمه برافراشته خواهد بود. مارشال محمد قاسم فهیم به اثر آنچه از سوی حکومت افغانستان یک بیماری خوانده شده دیروز در کابل درگذشت. او در جریان پنج سال اخیر معاون اول رئیس جمهور افغانستان بود.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. مقام های محل در بدخشان میگویند که بسیاری از ولسوالی های این ولایت دفترهای معیاری ندارند. آنان میگویند که این مشکل موانع را در برابر کارهای روزمرهشان ایجاد کرده است. اجمل آریان این گزارش را تهیه کرده است.
بسیار گلسوالی ولایت بدخشان فاقد تعمیرهای اداری می باشند. مقام های محلی در ولایت بدخشان می گویند که از جمله 27 ولسوالی این ولایت تا هنوز بسیار گلسوالی بدون ساختمان و جای مناسب کاری هستند که این امر حکومتداری خوب را در این مناطق صدمه زده است. دکتر گل محمد بیدار معاون والی بدخشان می گوید نداشتن یک مکان مناسب کاری در ولسوالی ها می تواند بر تحقق حکومتداری خوب تاثیر منفی بگذارد و حاکمیت دولت را تحت تاثیر خود قرار بدهد. معاون والی بدخشان از تمیل کنندگان برنامه های انکشافی می خواهد که برای رفع این مشکلات با اداره محلی بدخشان کمک کند.
هر چقدر در یک لسوالی پیشرفت انکشاف داشته باشیم تا که حکومت ما اوجا بپای استاد نباشه ما اوجا حاکمیت پیدا کرده نمی تانیم. اگر لسوال ما اوجا در یک دکان ششته باشه و سارنوال در پالوی موچی ششته باشن مطمئن باشین که نه او سارنوال تحقیق کرده میتانند و نه او لسوال حاکمیت پیدا کرده میتانند.
دکتر بیدار میگوید در تازه ترین اقدام برنامه انکشاف ظرفیت منطقوی یا RCDF دفتر GIZ برای دو لسوالی دیگر این ولایت ساختمان مار میکند که کارهای اداری آن تکمیل شده است و در آینده نزدیک عملا کار ساختمان این دو تعمیر آغاز میشود.
که از جمع 27 لسوالی 6 یا 7 لسوالی ما تعمیر دارد و دو لسوالی دیگر. باز تشکر میکنیم از بی ام زید، یک بخش که RCDF که بخش بی ام زید است، دونرش بی ام زید است. دو لسوالی دیگر، یکی به نام زیباک و راغستان که دعوت طلبی و همه چیزایش ختم است، ممکن دمی ماینو کارشان عملا آغاز شود.
در عین حال یکی از ماموران دولتی که در یکی از ولسوالی های دوردست بدخشان ایفای وظیفه میکند، در مورد مشکلی که نبود ساختمان و مکان مناسب کاری برای آنان خلق کرده است، با رادیو آزادی چنین گفت:
کارمند هستم در یکی از ولسوالی ها، نه ما تعمیر نداریم، در تعمیر های چیز کرایی کار خود پیش میبریم، به خاطر از اینکه کار خوبتر انجام بگیرد باید یک مکان کاری مناسب و استاندارد وجود داشته باشد و ما کار خود خوبتر انجام بدیم.
گفته میشود ولسوالی هایی که به ساختمان دولتی دسترسی ندارند، در حویلی های کرایی در محلات نامناسب با کارهای دولتی مشغول هستند که برای اجرای امور اداری چندان مناسب نیستند و این کار روند حکمتداری خوب را صدمه زده است. قابل ذکر است که بدخشان یکی از ولایت های کوهستانی کشور به شمار می رود که سرشار از منابع طبیعی زیرزمینی نیز می باشد. اجمل آریان، رادیو آزادی بدخشان.
از بلخ بشنویم که به اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان به بیش از 100 خانواده ترکمن در مزار شریف زمین توزیع شده است. مسئولان ریاست مهاجرین ولایت بلخ میگویند این زمین ها که در قسمت شرقی مزار شریف قرار دارد ملکیت دولت میباشد، برای مهاجرین برگشته از پاکستان توزیع شده است. در این مورد این گزارش را از مجیب الرحمن حبیب زای میشنویم.
با وجود آن که در ولایت شمالی افغانستان بیش از 1 میلیون مهاجر برگشته به وطن و بجا شدگان داخلی با نبود مشکلات سرپناه مواجه هستند، اما این بار ریاست مهاجرین ولایت بلخ در فاصله 8 کیلومتری قسمت شرقی مزار شریف به بیش از 100 خانواده ترکمن زمین توزیع کرد. این زمین ها در شهرک ترکمنی ولایت بلخ توزیع گردید. با گفته عبدالصبور قادری رئیس مهاجرین بلخ، این شهرک به مساحت 1000 جریب زمین بوده و برای هر خانواده 600 متر زمین به خاطر داشتن یک سرپناه توزیع شد. در مورد به توزیعان رئیس مهاجرین بلخ به رادیو آزادی گفت:
به مساحت 1000 جریب ملکیت وزارت امور مهاجرین است که از 1304 افتتاح گردیده و از اون زمان توزیع از این جریان داره.
این زمین ها برای ترکمنان توزیع شده است که از سالها به این سو در این منطقه مسکن گزیدند و مصروف صنعت قالین بافی هستند. از سوی هم شماره از ساکنان این شهرک توزیعان را عادلانه نمی دانند و ادعا دارند که حق به حقدار داده نشده است. یکی از باشندگان ترکمن این محله به رادیو آزادی گفت:
این را والی صاحب گفته که 30 اشخاص زمین بتی، اشخاصی که قالین باف باسا مهاجر باسا ایرا زمین بتی، دویم ایش که مهاجر باسا قالین باف با نباسا ایرا از کمپ بیرون کو، سیم ایش که نه مهاجر است نه قالین باف است ایرا بیرون قید شرط بیرون کو، این زمین پرخته شد.
گفتنی است که ترکمنان از اقلیت‌های موجود در کشور به شمار می‌روند که عمدتاً مصروف قالین بافی هستند، با خصوص در جوزجان، سرپل و بلخ به سر می‌برند. ترکمن‌ها در جریان جنگ‌های گذشته به پاکستان هجرت کردند و در آنجا نیز سرگرم صنعت قالین بافی بودند، اما بعد از روی کار آمدن دولت کنونی آنان دوباره به افغانستان برگشتند که در کنار مشکلات دیگر از نبود سرپناه نیز رنج می‌بردند. مجیب الرحمن حبیب زای، مزار شریف.
و حالا از نبود کار در جوزجان بشنویم که سبب شده است تعداد زیاد از جوانان از این ولایت بروند به سوی ایران. این جوانان زمان به سوی ایران حرکت میکنند که از مشکلات گرسنگی، افتادن به دام قاچاقبران و حتی مرگ سوی ماموران ایرانی در جریان سفرشان به خوبی آگاهی دارند. عالم رحمانیار این گزارش را تهیه کرده است.
گروه های از جوانان و نوجوانان که در این روزها همراه با یک تعداد افراد بزرگسال همه روزه از ولایت سرپل به هدف رفتن به کشور ایران به ولایت جوزجان می آیند و از این طریق به کابل و سپس به هرات توسط قاچاقبران منتقل می گردند. برخی از این جوانان به خاطر وضعیت بد اقتصادی و نبود کار ناگزیر هستند تا راه های پرمشقت و خطرناک را طی کرده و برای به دست آوردن لقمه نان به ایران سفر کنند. در بند در آقچه شهر شبرغان، جایی که موترهای کابل از اینجا حرکت می کند، در جمعی از مسافرین یک عده جوانانی را مشاهده می کنم که به گفته خودشان به خاطر کار به ایران سفر می کنند. نظر محمد یک تن از این جوانان گفت که آنها به قصد کار به ایران می روند.
یک 20 نفر مالا می خوان کارگری بریم، بدبخت بیچاره هیچی نداریم، پول نداریم، اینمیت میریم دیگه، به پلیس کسی موتر بالا نمی کنه، یکی سلی می زنه، چیکار کنیم؟ منطقه خود ما یک جای است که کوهستان زمین است، بدبختی سمت سری پول است، که خیلی خنک است، هیچ اونجا دیگه جایی نیست که آدم کار بکنه اونجا. بدبخت هستیم، به خیر تصمیم گرفتیم که برای خودمان کار پیدا کنیم دیگه.
این تعداد جوانان از جمله ده ها جوانان دیگر از باشندگان ولسوالی کوهستانات سریپل هستند که میخواهند به خاطر به دست آوردن کار و تامین معیشت زندگی خانواده هایشان به ایران بروند. علیشیر انتظار جوزجانی، مسئول جامعه مدنی در این ولایت، به این نظر است که این تعداد از جوانان را شماری از قاچاقبران که رابطه مستقیم با قاچاقبران ایرانی دارند به آن طرف مرز انتقال میدهند و این جوانان را سوء استفاده جنسی قرار میدهند و حتی جوانان فروخته هم میشوند. آقای انتظار در مورد سرنوشت این جوانان گفت:
اگر ما به دلایلی را ببینیم که مشکلات ناهمنی باعث ازی شده که زیادتر مسئله فقر، بیکاری یا پا دامن زده شود، در قسمت کاریابی و شغلیابی اداره محلی هیچ نوع تلاشی نکرده و هیچ نوع زمینه ها را مساعد نکرده برای بیکاری، حتی هجوم مهاجرت ها و رفتن به کشورهای خارج به خاطر کاریابی هم در این روزا ارقامش بسیار بالاست و حتی بینا به گیر قاچاقبرا می غلطن که سرنوشتشان به کشتن و به بندیگری و به محبس و زندان و گپان میکشه.
در این حال عبدالجبار حقبین، والی سریپل، میگوید اگر کار معدن مس بلخاب و یا معدن نفت انگود به زودی آغاز شود، در آن صورت مشکل بیکاری جوانان سریپل رفع خواهد شد.
و از جانب دیگر با شروع شدن این کار و استخدام کارگران عادی و مسلکی در سریپل کار بکنند و استخدام شوند و در اونجا یک لقمه نان حلال پیدا بکنند.
طی چند سال اخیر شمار زیادی از جوانان از ولسوالی های صیاد، سانچارک، سوزمقله، کوهستانات، بلخاب و مرکز سریپل به خاطر وضعیت بد امنیتی و آنچه که مسائل بد اقتصادی و بیکاری خوانده شده است به ایران رفتند. تعداد زیادی از این جوانان بعد از سپری کردن چندین سال به آن کشور به مواد مخدر معتاد شده و به وطن برگشتند.
دقیقه 20، پوشش اختصاصی انتخابات، امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
یورامایا، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید که زنان باید در انتخابات آینده این کشور حضور گسترده داشته باشند. معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان روز یکشنبه در نشستی که با مناسبت روز جهانی زن در کابل را اندازی شده بود، گفت زنان باید هم رأی بدهند و هم در روند نظارت انتخابات سهم بگیرند. در این حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید تعداد زنانی که خود را برای شورای ولایتی کاندیدا کردند با تهدیدات امنیتی روبروستند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
یونما اشتراک گسترده زنان در انتخابات پیشرو در افغانستان را مهم دانسته و میگوید که تهدیدات امنیتی در این راستا باید از میان برداشته شود. نیکولاس هزم، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، به روز یک شنبه در کابل گفت ناامنی ها در این کشور از نگرانی های جدی آنان است، زیرا به گفته آقای هزم ممکن مانع اشتراک وسیع زنان در انتخابات شود. آقای هزم که به مناسبت روز جهانی زن صحبت میکرد افزود که سهم زنان باید در انتخابات و پروسه صلح در افغانستان برجسته گردد.
اجازه دهید تاکید کنم که انتخابات از همه بهترین فرصت است تا این را یقینی کند که صدای زنان شنیده و به نگرانی های آنان رسیدگی می شود و سهم آنان در راستای صلح و دموکراسی برجسته تر شود.
با گفته نیکولاس هزم، افغانستان با توجه به انتخاباتی که پیش رو دارد از یک مرحله حساس سیاسی می گذرد و یونما این روند را با دقت کامل نظارت می کند. او می گوید که انتخابات در این کشور باید سراسری باشد و زنان هم رأی دهند و هم از این پروسه نظارت کنند. در این حال نادر نادری، رئیس فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که در این نشست حضور داشت، گفت ده‌ها تن از زنانی که نامزد شوراهای ولایتی هستند با تهدیدات جدی امنیتی روبرو می باشند.
بیشتر از 300 کاندید شورای ولایتی که در سطوح ولایت حضور دارند، وقتی همکارای ما با ایشان صحبت کردند، دلایل مشخص و شواهد مشخص مبنی به این که حدود 90 تای از اینا به صورت مستقیم مورد تهدید قرار گرفتند، چی از طرف مخالفین مسلح حکومت، چی از طرف عناصری که در حین ولایت به عین کرسی‌های ولایتی پرداختند، مخصوصا مردان.
مسئولان وزارت امور داخله افغانستان نیز مشکلات امنیتی فراراه انتخابات پیشرو را میپذیرند، اما میگویند که برای حل آن تلاش های جدی نیروهای امنیتی ادامه دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت هر نامزد شورای ولایتی که با مشکل امنیتی روبرو باشد، نیروهای امنیتی آماده همکاری در این زمینه است. قبل از این نیز بعضی از فعالان حقوق زن و نهادهای که روند انتخابات در افغانستان را نظارت می کنند، ناامنی ها را از مشکلات عمده در برابر انتخابات پیشرو در این کشور خوانده اند.
در این حال اجتماع زنان افغانستان از کاندیدان ریاست جمهوری این کشور خواسته تا در قسمت زنان برنامه های عملی را در نظر داشته باشند. بیشتر در این مورد این گزارش فخرالدین حامد را از کابل بشنوید.
اجتماع زنان افغانستان در محفلی که با مناسبت 8 مارچ یا روز زن به روز یکشنبه در کابل تدویر یافته بود، از کاندیدان ریاست جمهوری خواست تا در زمینه تقویت زنان برنامه‌های مشخص داشته باشند. در این محفل فتانه گیلانی رئیس اجتماع زنان افغانستان از کارکردهای زنان در طول تاریخ یادآوری نموده، افزود که زنان در عرصه‌های مختلف نقش مهم داشته‌اند. خانم گیلانی تأکید نمود هر کاندیدی که در انتخابات برنده شد در بخش امنیت و ایجاد کار برای زنان برنامه های بهتر را روی دست گیرند.
از حکومت آینده افغانستان می خواهیم که هر کسی که در ادارت انتخاب می شه او علیت داشته باشه، شایستگی داشته باشه، صداقت و ایمانداری داشته باشه، آدم های پاک دیگه باشه. در قدم اول زنان افغانستان، مردم افغانستان میخواهیم که امنیت برقرار شود. موضوع اول مسئله صلح و مسئله فقر.
در این محفل زنان اشتراک کننده بعضی از پرسش‌های را از کاندیدان ریاست جمهوری در خصوص بهبود وضعیت زنان در کشور از آنان مطرح کردند. داود سلطانزو یکی از این کاندیدان که در محفل حضور داشت با پرسش‌های آنان پاسخ داد. آقای سلطانزو گفت در صورت پیروزی اولین برنامه وی فقر زدایی و به وجود آوردن اشتغال در بخش‌های مختلف در کشور خواهد بود.
اولین هدف ما فقر زدایی است. فقر زدایی با وجود آوردن اشتغال در بخش‌های مختلف، از زراعت فیلی گرفته تا زراعت میکانیزه تا صنایع زراعتی که در برنامه‌های ما جا دارند. مکاتب افغانستان در دور دست‌ها معلم ندارند. برنامه بزرگ ما برای توانمند ساختن اقتصاد زنان افغان در صنایع روستایی نهفته است. برای تنها زنان کابل نیستن که از اقتصاد ضعیف رنج میبرند. در روستاها و در دهات افغانستان هم زنها از فقر و بدبختی و اقتصاد ضعیف رنج میبرند.
این در حالی است که بیشتر زنان افغان در حال حاضر با مشکلات مختلف روبرواند. با آنکه برخی از نامزدان ریاست جمهوری تعهدات در راستای برطرف ساختن این مشکلات دادند، اما روشن نیست که تا چه حد این تعهدات عملی خواهند شد.
گزارش بود از فخرالدین حامد از کابل و اکنون سحر لیوال مطبوعات کابل را مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اختصاص دادند. روزنامه آرمان ملی نوشته است که آقای فهیم آرزو داشت تا صلح در افغانستان تأمین گردد. در این سرمقاله بخش از یک سخنرانی مارشال فهیم نقل قول شده که گفته است اگر صلح در افغانستان تأمین نگردد، بی‌ثباتی در کشور حاکم خواهد شد. روزنامه نوشته است که وی معتقد بود که بدیل برای انتخابات در کشور وجود ندارد و می‌خواست تا تمام مردم در انتخابات آینده اشتراک کنند. روزنامه ویسا نوشته که یک شخص وطن دوست از ما جدا شد. در سرمقاله روزنامه آمده است که مارشال محمد قاسم فهیم در 13 سال گذشته یک چهره مهم سیاسی بوده است. روزنامه نوشته است که مارشال فهیم به حیث معاون اول ریاست جمهوری چندین بار در برابر سیاست‌های جنجال برانگیز موقف دقیق و مسئولانه اتخاذ کرد که این مسئله در تاریخ کشور باقی خواهد ماند. روزنامه محور نوشته است با آنکه در مورد مرگ مارشال فهیم تحلیل‌های متفاوت وجود دارند، اما در گذشت وی روی پروسه انتخابات تأثیر برجا نخواهد گذاشت. به باور سرمقاله نویس زیرا به برگزاری انتخابات زمان اندکی باقی مانده و همراهان و رقبای مارشال فهیم قبل از این مسیرشان را مشخص ساختند. در سر مقاله آمده است که نیکنامی و بدنامی حکومت 12 ساله رئیس جمهور کرزی نیز به مارشال محمد قاسم فهیم برمیگردد. محور نوشته است که مارشال فهیم از طرفداران صلح بود. در سر مقاله آمده است وی از موقف رئیس جمهور کرزی در ارتباط با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن حمایت میکرد. روزنامه دولتی هواد سر مقاله اش را با عنوان ملت افغان در ماتم بزرگ ملی آغاز کرده است. روزنامه نوشته است که رئیس جمهور کرزی در اوایل ماه جاری شمسی حکم اعطای حقوق و امتیازات مارشالی تا پایان زندگی مارشال فهیم را صادر کرده بود. در سرمقاله آمده است که در این حکم خدمات مارشال فهیم در دوران جهاد و دفاع وی از این خاک مورد ستایش قرار گرفت. هواد در اخیر سرمقالهش وفات مارشال فهیم را برای ملت افغانستان یک ضایعه بزرگ خوانده است.
11:30 به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون وقت فشرده خبرهاست. از جاوید حسنزاده بیشتر بشنویم.
قرار است مراسم خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم فردا برگزار شود. مقام های این در گذشت معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را برای افغانان تسلیت گفتند. حکومت افغانستان میگوید که از نیروهای ائتلاف نخواسته بود تا یک حمله هوایی را در ولایت لوگر انجام بدهند. در پی گردهمایی گروه‌های طرفدار حکومت اوکراین و هواداران روسیه در نقاط مختلف این کشور، اوکراین با تنش‌های بیشتری روبرو شده است. رئیس جمهور آمریکا به روز چهارشنبه با صدر اعظم موقت اوکراین ملاقات خواهد کرد. شمار قربانیان یک بمب‌گذاری انتحاری در عراق به حداقل 42 تن رسید. اردو اسرائیل گفت که 40 راکت را از یک کشتی دریافت کرده است. و گزارش ها می رسانند که شورشیان اسلامی سوریه 12 راهب را آزاد کردند.
همین خبرها، بیشتر از اینها را می توانید روی صفحه اینترنت ما هم ببینید، azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را میشنوید. اما حالا
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگ های زندگی، امروز با خود یکی از دریورهای تاکسی در شهر کابل داریم. در آغاز خود معرفی کنیم.
اسمم محمد حسین، راننده شهر کابل.
چند سال میشه که در تاکسی کار میکنی؟
من والا با حدود 65 تا 28 سال میشه که تاکسی وانی میکنم.
چی تغییر آمده در کار تاکسی رانی؟
کار تغییر به خاطر از این اومده که بدل از یک تاکسی در شهر کار میکنه 100 تا شخصی کار میکنه. کار ما که سابق مثلا 1000 بود، الان 2300 کار کردن نمیتونم. یک لینی که مثلا ما کار میکنیم تاکسی شهری اقدر رول نداره با ترافیک کار شخصی است. بهتر شخصی کلش هم پیسه میده و در یک جا کار کردن میتونه. ما که تاکسی شهری نیست، بهتر نه ترافیک ها ما را میمانه، نه هیچ قانون نیست در مورد که ما یک ترانسپورت مثلا شخصی تاکسی لاین نداره. ما 300 روپا به ترانسپورت تعمیر میکنیم که دستر جمع
ترافیک یا
نه به ترانسپورت اسناد نو میکنیم. نه سالی مثلا یک سال با ما ترانسپورت میگیره 3600 افغانی. انا لو پاس ترانسپورت کدام اقدام نمیکنه که بده تو ما خود تاکسی میگیریم، ترانسپورت نام میکنیم، یا هم تاکسی ها رو باید بخوریم. شخصی ها چرا کار میکنه؟ پاونه زبرات.
اگر یک روزانه چند ساعت کار میکنی؟
والا روزانه دیگه ما صبح کی 6 بجه ما برن تا 12 1 بجه کار میکنیم.
برخورد مردم با شما چطور است؟ مثلا یک
سوالی که مردم خوبتر از کسی که تاکسی میفهمه، مثلا میفهمه که نیب تاکسی است یا سلام برای یا تفلام برای تاکسی. تاکسی با دست میده او کسی که نوجواناس بود برات موتور جلکس بده تاکسی کنه را کش میکنه که برو.
این دربسی کارتون خوب است یا که دو نفر یا 20 نفر سواری ببره؟
علی فعلا خود در بحث شهر کابل سقوط است نیست. در بحث خود دلیل کار میکنه.
چرا دلیلش چی است؟
کار نیست. به خاطر که کار نیست، حالا مرد دلیل نیست باشه. دلیل اگر یک تاکسی است از قطر نو 20 تا شخصی کار میکنه. مجبور که تعزیل امر مراد کنیم بعد اون کار کنه.
خواستتون از ریاست ترافیک و دولت چی هست؟
خواست ما نمیست که بعد تاکسی شهر است بعد شهر کار کنه، شخصی رو بعد نمونه که کار کنه.
نزدیک انتخابات است و انتخابات برگزار میشه، تصمیم داری که رأی بدی؟
چرا نه، رأی حتما میت بخیر.
خواستت از رئیس جمهور آینده افغانستان چی است؟
خواست ما نمیست خود نمیکنه کسی چی کنه که زوار داره کسی جرا نمیکنه. اگر بگم نگویم دیگه چی رئیس جمهور داخل غریب مسکین بیچاره چی تصمیم گرفتید؟ تاکسی والا کس خبر باشه که تجار تاکسی کس کار میکنه نمیکنه.
بسیار زیاد تشکر.
شما هم تشکر بده که وقت به ما زیاد کنید.
در انتخابات رای میدهید؟
بله چطوریم؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدیم؟
بله شرکت میکنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلال رو صد لبزه میگو.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، شادمانیتان آرزوی ماست. آیا کشت سمارق را بلد هستید؟ در این برنامه در مورد تاریخچه کشت سمارق و انواع سمارق و فواید آن معلومات را تقدیم می کنیم. با ما باشید. سمارق یا قارچ یکی از گیاهان طبیعی است که استفاده آن میان مردم از زمانهای سابق به حیث غذا و دوا مروج است. سمارق معمولاً در فصل بهار در دامنه تپه‌ها کنار جویبارها و درون جنگل‌ها می‌روید. به باور مردم سمارق زمانی که باران می‌شود با صدای رعد و برق از زمین سر می‌زند. گفته می‌شود سمارق در ممالک خارجی توسط تخم بذر می‌شود که این نوع سمارق‌ها از گذشته‌ها مروج بوده. اما در افغانستان در این اواخر برخی متخصصین زراعتی تخم سمارق را بعد از تجزیه لابراتواری و گرفتن نتیجه مثبت بذر نمودند که حاصلدهی این نوع سمارق مدت خیلی کوتاهی را در بر می‌گیرد. سمارق‌ها به انواع مختلف کشت شده و مانند سمارق‌های خودرو دارای فواید زیاد می‌باشد. نثار احمد مسئول بخش زراعتی شرکت خدمات زراعتی رفا در مورد تاریخچه سمارق چنین معلومات می‌دهد.
سمارق تقریبا 4060 سال پیش شناخته شد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف که گفته این یکی غذایی است که برای چشم دوا است، آب سمارق. و در سال 1650 عیسوی در فرانسه کش شد. باز در هوای آزاد 160 سال در منجا امیت دوام کرد. بعد از اوی را در تونل و گرین هاوس و در اینجا منتقل شد. در 1865 در امریکا منتقل شد. در سال 1777 یک فرانسی بوتانیس ویرا در فضوله حیوانات و کاو و زایات زراعتی ای را تجربه کرد، کش کرد و اکثر مردم ای را شناخت و محبوبیت پیدا کرد و کشتی ازی هم شد در دیگه دنیا. در افغانستان تقریبا سال 2007 و سال 2013 ما توانستیم که تخمی سمارق جور کنیم، کلچرش بگیریم، طریقه کشتش یاد بگیریم، به مردم یاد بدیم.
باید گفت سمارق در اکثر مناطق افغانستان می روید که برخی ها سمارق را گوشت زمینی می نامند و انواع مختلف دارد. بیشترین سمارق در کوههای هندوکش و گندهارا می روید. روستانشینان چون از کیفیت این گیاه مفید زیادتر شناخت دارند، در بسیاری موارد از سمارق استفاده نموده و کار می گیرند. بخصوص در نورستان که یک منطقه کوهی می باشد، سمارق در آنجا به وفور یافت می شود. عبدالمالک لموال عضو مرکز زبان و ادبیات اکادمی علوم افغانستان که در مورد سمارق این مناطق تحقیق و پژوهش نموده است، خصوصیات انواع سمارق را این طور بیان می کند.
12 نوع سمارق که در کوههای هندوکش و گندهارا از کاپیسا گرفته تا ولایت نگرهار در جنگلهایش، این سمارق طور طبیعی سبز می شود که هر سمارق علایده شکل داره، هر سمارق علایده ذائقه داره و هر سمارق دوایی است. امی 12ش قابل خوردن است. امی سمارقا گوشت زمینی هم میگه. این سمارقا در مناطق هندوکش و گندهارا در جنگلهایش، دو مناطقی که این سمارق می محیط زیست یا جنگل هارا خود مردم پشهی یک دستور دارن که ایچ کسا اجازه نمیتا که جنگل درخت به وقت بزنه یا از بین ببره. اگر در وطن ما وزارت زراعت فکرش طرف مردم شوا، اگر برای این سمارقا فارما جور شوا، میتانه که می هندوکش و گنده هارا برای کل یا سیواشت بلایت افغانستان دمی موسم گوش بتا.
یک نوع سمارق دیگر که در درخت می روید و سمارق درختی می گویند، خیلی وزن داشته و زیاد نمو می کند و کلان می شود که این سمارق مزه لذیذ داشته و قابل خوردن است. همچنان نوع سمارق هم در ماه حمل پیدا می شود که به شکل شکمبه حیوانات بوده و برای بعضی مریضی ها شفا بخش می باشد. باز هم آقای لموال این نوع سمارق ها را نام برده در باره فواید آنها می گوید.
سماروق درختی را به نام مان گمانا یاد میکنه. مان درختی است که بسیار گلان می باشه، د ایتور درختی که اقلا 100 سال یا 100 سال عمر داشته باشه و نسبش خوش شده باشه، در بین خشکی و تری ای پیدا میشه. ذائقهش هم مثل گوشت گساله می باشه، وزنش تقریبا از یک سر گرفته 5-4 کم از این خورده می باشه، به تبرها بریده میشه. اگر او را در جای امیتور مخصوص تا خانه آورده نشه و از جنگل، خاصیت خود زود از دست میده. عیناً در قرمه گوشواره پخته میشه، مقوی که خورده شد تقریبا بسیار وقت انسان امیتور دل شام می باشه، انسان خوش می باشه، فکرش خوب می باشه. او سمارو شان گمانا میگه. او در مای حمل پیدا میشه، در پالوی آوروان و جای سبزدار پیدا میشه. شکمبه حیوانات واری است. اگر او را در چشم خود بیاندازی، هر قدر چشم دردی که داشته باشی، خداوند او چشم دردی را جور میکنه. و اگر او پخته شوه، بسیار غذای بسیار مفید است. مردم هندوستان ایرا میامدن، بسیار با قیمت گزاف میگرفتن.
آقای لموال میگوید سمرقای هم است که زهری بوده و سبب مسمومیت میگردد، ولی یک نوع سمرق زهری برای علاج برخ زخم ها مؤثر واقع شده است.
و یک رقم سمارق است که پیدا میشه و باز خودش واز میشه یک گلواره، در بینش علاده یک فندق میباشه، در بین ازو یک رقم مواد سیاه. ما و شما میگه که سرطان داره، زخمش جور نمیشه. اگر از امو سمارقی که خوارو پش هست امو مواد سیاهی را در سر هر زخم پرتن، خداوند او را جور میکنه. چرا؟ مردم پشتش گشته، اسرار و حکمت یافتن و اونمو تا به ما مردم رسیده.
نگفته نماند که در پختن سمارق باید توجه به خرج بدهیم تا پاک شسته شود. زهری و نازهری سمارق را از رنگان تفکیک نماییم. هرگاه سمارق رنگ سفید رنگ و تازه داشت می توانیم آن را بپزیم. خانم رابعه یکی از کارمندان باغ زنانه شهر کابل پختن سمارق را چنین توصیه می نماید.
سمارق کس ترقیش پختن شیان داشته باشه که اگه یک جوش دادی صافش کردی در روی روغن انداختیش، سر پیاز مثلا دیگه چیزا مسالجاتش انداختی، خوب در روغن سرخش کنی، اما خوب زود پخته میشه. به شکل قرمه میشه، به شکل که آل پیزا پخته میکنن سمارق، منتو پخته میکنن. رنگ سمارق زیادتر سفید شکل است، خوب سفید باشه، تازه میباشه. اگر مثلا سیاه بگرده یا یک سبزه داشته باشه، اونو درنگی است که در دکانه بازار زیاد میمانه. سمارق طرف های پنشیر همی سمت شمالی وقتی که باران میشه، مایه عمل و سور این وقتا پیدا میشه، توسط غرغوری او جایی که ریگزار باشه سمارق زیادتر پیدا میشه.
قابل یادآوری است سمارق را که پروژه های زراعتی روی کار گرفتن گوناگون بوده و تخم آن از سمارق های خود روی وطنی و هم از سمارق های خارجی تکثیر گردیده است که مانند سمارق های طبیعی مزه‌دار و با انرژی می باشد و شیوه پرورش آن هم آسان و بسیط است. آقای نثار احمد که خودش سمارق را تربیه و کشت نموده است، در مورد پرورش این نوع سمارق ها می گوید.
امو سمارقی که در کوها ما میگیریم، امو تمپریچر ما برشین جور میکنیم، دفارم میشه که سال 12 ما از اصل بگیریم. طریقه کشت سمارق مختلف است، برای هر قسم سمارق مختلف قسم کمپوست جور میشه، یعنی امو زمینی که سمارق دو رشد میکنه. آسان طریقه است، سمارق آیشتر است، امیکایش اول ماتر میکنیم برای 12 ساعت، بعد از اون مایه را جوش میتیم برای 1 ساعت، بعد از اون را در یک جالی یا سطح مایل میاندازیم که آبش بره و یخ شوه. بعد زو کنی تخم یک جای میکنیم و در خلطه پلاستیک میاندازیم، یک دا 15 سوراخ در بغلش میکنیم، میمانیم به مو حرارت مناسب که از 22-25 ماه در داخل اتاق، بعد از یک ماهی کل لگی امیکا سفید میشه و شروع به حاصل میکنه، تا دو ماهی حاصل میتم.
سمارق چون یک منبع مهم از پروتئین و دیگر ویتامین ها می باشد و کاربرد زیاد در طبابت و تجارت دارد، خرید و فروش آن در بازار نسبتاً بلند بوده و حتی یک نوع سمارق که قوز قرنی نام دارد فی کیلو 24,000 افغانی فروش می شود و این سمارق در صحراهای صفحات شمال به خصوص فاریاب و جزجان یافت می شود. باز هم آقای نثار احمد در مورد نرخ انواع سمارق می گوید.
مختلف قیمت هست، نرخ هست. سمارق آیشتر ما 2.5 کیلویش می فروشیم. گینودر ما که است ایر ما تقریبا 2,500-3,000 روپا کیلو کی تیبی هست، اینجا استعمال نمیشه. شیطاک مشروم که است ایم 500 افغانی. قیمت ترین سمارق در افغانستان همی قزنی قرنی یا مرکیل است، کیلوی 24,000-22,000 افغانی امسال فروخته شد. و دیگه سمارق هایی که در کوه هست دو ممکن است که زهری باشه. توصیه ما به مردم همی است که نشناسه، باید نخوره.
امروزه سماراق به شکل کنسرو نیز در بازار موجود است که آن هم خالی از مفاد نیست و اما از نگاه کیفیت جای سماراق‌های خودروسته را نمی‌گیرد. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. شنونده‌های عزیز، مسرت داریم از این که در این برنامه با ما بودید. با امید لحظات خوشتان برنامه را به پایان می‌بریم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برام جور و صحتمند باشید. گزارش این هفته برنامه هوای تازه را روی مشکلات بیکاری جوانان معلول معیوب تهیه کردیم.
مشکلات ما این میسته که بی سرپناه هستند، کار ندارند، دولت کار برشان نمیته، میگه معلول هستی کار کرده نمیتونه.
از این جهت شهدا معلولین میخوام که ما زیاد مشکل دارم.
برای حل این مشکل با وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین هم در تماس شدیم که به نشر خواهد رسید.
این واقعا باید به امور اقتصادی و کاری زن رسیدگی کامل صورت بگیره.
امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، وقت سخن از معلولیت به میان میآید، حرفای زیاده به ذهن انسان خطور میکنند. از خواستها و مشکلات بیکاری معلولین گرفته تا طرز برخورد جامعه و عقیده مردم عادی نسبت به اونا. جنگ های 3 دهه اخیر در افغانستان نه تنها ویرانی های محیطی را به جا گذاشت، بلکه باعث کشته و معلول شدن تعداد زیادی از مردم افغانستان شد. اکثر این معلولین جوانان تشکیل میتن که در نتیجه جنگ یک یا چندین عضو بدن مثل دستها، پاها و چشمهایشان از دست دادن. معلولین در جامعه با مشکلات زیاد روبرو هستند. فقر اقتصادی و فرهنگی، نبود راه‌ها و امکانات لازم برای ورود معلولین در ادارات و نهادهای دیگر، نبود زمینه کار و اشتغال و کمبود فضای تعلیمی و صحی. با سوی دیگر نبود زمینه کاری برای افراد دارای معلولیت باعث شده تا این قشر بیشتر در تنگنا قرار گیرند. شماری از این جوانان که با ما از نبود زمینه کار و مشکلاتی که دچار اونا است، حرفای داشتن که با هم مشنویم.
نام زلقیرت بانو، مشکلات زیاد داریم. ما میخوام یک مستقلیت بگیریم. ماشین نداریم، بدیگم وسایل نداریم، خانه نداریم، اقتصاد ما خراب است. بود خانه را که خود ما 5-6 نفر زخمی شدیم، پدرم شهید شد. محیط مشکلات ما زیاد چنگت میزنه که بیرون میبرای و مایی بسته نمیپایم چی کار میکنیم چی کار نمیکنیم.
لال محمد هستم، باشنده ولایت کابل. به ارتباط کار آمدیم که کار هم تو سمیه داریم. ما سمیه متاسفانه با آدم های جور میرسه و برای معلولین کدام پروگرام ندارن و اگر به نام معلولین هم و پروگرام و پاروسی گرفته شه و با آدم های جور میسر میشه با آسوده دارا، مگم با مایی مشکل شل نمیشه. زمینه کار باید برقم مساعد شد که کم از کم هم مصارف خانه که داره یک 50% باید حل شد تا که ما بتونیم از مشکل خانم حل شد و کسب و کار یک چیز یاد بگیریم.
اسم ما شبانه است، از مایوبین معلولی، از بود اجاره در پایم فلج زیاد مواجه هستم و به خاطر از این جهت شهدا معلولین میخوام که ما زیاد مشکل دارم.
آنکه آنان با این همه مشکلات مواجه هستند، معلولیت آنان نیز نوع تاثیرات روانی را بالای آنا گذاشته. شفیقه سالزی، رئیس سازمان اجتماعی زنان معلول و ورثه شهدای افغان، میگه معلولین با بسیار مشکلات روبرو هستند، به خصوص دختران و خانم ها. اگر دولت در این مورد توجه کنه، هر فرد معلول به اندازه توان خود میتونه کار کنه.
این معلولین را شما میبینید که با چی زحمت از خانه های خود میبرن. فقط مشکلات ما اینه میسته که بی سرپناه هستند، کار ندارن، دولت کار کار برشان نمیتن، میگه بلول استی کار کرده نمیتنی. هر کد به یک اندازه خود فرزن یک سویه داره، فرزن نیست خیات هسته ایشه کارمند هسته ایشه مو بیچاره دوزر خلاص کرده کس نمیگیریش. ایست فرزن تاستن فهشت نو خونده نمیتنه ویش هست تاستن فنو هشت خونده کس نمیگیریش. دیگه بدا آن ما مشکل ما ملورین بل خصوص خانه ما به حد زیاد هسته، اما تقاضای ما از دولت هسته که در قسمت معلولین باید بسیار تلاش کنند، بل خصوص خانمای معلول، به خاطر که خانمای معلول نمیتونه در سر سرک استاد شود، نمیتونه موتر استاد کنه، نمیتونه وزارت رویش بگیره.
با آنکه مقام های وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگن تا هنوز آمار دقیق از افراد دارای معلولیت وجود نداره، اما سیده جنگ در کشور و چندین عامل دیگه باعث شده که افغانستان از جمله کشورهای دارای معلولین زیاد محسوب شود. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین گفت برای رفع مشکلات بیکاری معلولین این وزارت 10% سهم کار را به شهدا و معلولین در نظر گرفته.
ما علاوه از این فیصدی که ما در قالب برنامه آموزشات فنی‌فی مراکز و ولایت خود در نظر داریم، ما برنامه‌های مختلف دیگه داریم. مثلا ما 1000 نفر با کمک مالی کمیته سویدن سال گذشته صرف اختصاص داشت برای دوستای معلول ما که در 6 ولایت کنر و لوگر و غزنی و اینا بودن، تطبیق شد. برنامه‌های دیگه هم داریم که اختصاص داره برای دوستای معلول ما، و ما قطعا می‌پذیریم که اینا مناسب‌پذیرترین افراد هستند در جامعه و اینا نیاز به حمایت بیشتر دارن و این کارهایی که صورت گرفته قابل قبول نیست. این واقعا باید به امور اقتصادی و کاری زنا رسیدگی کامل صورت بگیره، و این برمیگرده به اینکه ما هنوز متاسفانه از لحاظ اقتصادی ما هنوز خودکفا نشدیم، و ما تلاش میکنیم که اول ظرفیت زنا بالا برده شوه، اینا باید فن حرفه آشنا شوه. تلاش ما بیشتر در قسمت بازتوانی معلولین است. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولین ایجاد کردیم که چون که فعلا روی کریکولم و مواد درسی از فکر میشه.
شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
و اما جوانان عزیز، ما با برخی از معلولین دگام روبرو شدیم که می گفتن در گذشته 1500 افغانی از وزارت کار و امور اجتماعی معاش می گرفتن، اما معاشاتشان 5000 شده که سر از شروع سال 1393 قابل اجرا می باشه. اونا از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا داشتن تا اگر دولت معاشات یک سالشان یک جا اجرا کنه، اونا می تونن با پول سالانشان یک کار دیگه را پیدا کنن. در این مورد حرفای محمد حسن صوفی، یک تن از جوانان معلول، میشنویم.
امروز ما مردم مردیم 1500 معاش میتن، اما پیلن که وزیر صاحب مالی و وزیر صاحب کار و اجتماعی گفته که نه 5000 معانت تثبیت شده. امی معاش 5000 که برای ما مردم یک ساله با تانوز خوبش میشه، بخاطر ازی که سالانه 6000 افغانی میشه. امی 6000 افغانی ما مردم میتنیم که در منطقه خود، در یک سایه نهای خود، یا در گلسواری خود ما مردم کار کنیم، یک دکانداری سرش کنیم، یک در کراچی یا در یک غرفگک، اینمی کارمی شغل باید پیش ببریم.
پاسخ این مشکل از علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی پرسیدیم. گفت این وزارت با طرح اونا موافق است، در صورتی که تمام معلولین با این طرح هم نظر باشند.
ما اتفاقا با طرح از اونا موافقیم، در صورتی که کل معلولین با این موافق باشند، چون در خیلی از موارد معلولینی هستند که اونا ماهانه ولو امو مبلغ اندکی هم هستن ماهانه به ضرورت دارن، و این ما نمیتونیم که در شروع سالی پرداخت بکنیم. مثلا در ختم سال امکانش هست، ولی باز هم بر از اونا بسیار سخت است که اونا از شروع سال تا ختم سال منتظر باشند تا معاش خود یک جای دریافت. ولی خب ما با وزارت مالی هم صحبت بکنیم، در صورتی که کل دوستای معلول ما موافق باشه، امکانات ازی وجود داره که ما با وزارت مالی هم صحبت بکنیم که اونا مثلا در ختم سال یک بارگی همی پوله برشان بتن.
همچنان چند پیش وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین با برخی از نهادهای خصوصی که در کنار دولت برای رفع مشکلات بیکاری معلولین کار و فعالیت میکنن، تفاهم نامه را امضا کردن تا او عده از نهادهای خصوصی که در بخش‌های آموزش‌های حرفه‌ای کار میکنن و جوانان معلول و معیوب اوجا آموزش میبینن، بعد از فراغت سندشون قابل اعتبار باشه. این وزارت با 12 نهاد خصوصی جواز کار داده تا بعد از این هم فعالیت این نهادها با استاندارد باشه و هم کارآموزی که سند کار به دست میاره دارای اعتبار باشه. در این مورد بازم از آقای افتخاری میشنویم.
ما برای نهادهای خصوصی که ما جواز کار دادیم، نهادهایی هستند که بیشتر در بخش آموزش فنی حرفه‌ای فعالیت داشتن. وزارت کار و امور اجتماعی تصمیم به این گرفت که به جای اینکه کل چیز در انحصار وزارت کار و امور اجتماعی باشه، خوب است که وزارت کار و امور اجتماعی نظارت داشته باشه، صلاحیت به این نهادها داده شد. که ما تفاهم نامه‌ای که امضا کردیم رسما برای در حدود 12 نهاد خصوصی ما جواز فعالیت دادیم، که بعد از اونها هم فعالیت‌هایش استاندارد است، هم سندی که برای آموزگارای خود کارآموز
آوازای خود بعد از این میدن اونا امو اعتباری که سند وزارت کار داره، امو اعتبار سند از اونا داره.
آقای افتخاری در ادامه افزود نظر به قانون و اصول وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، این شرکت های خصوصی 5-10% سهم خانواده های شهدا و معلولین و 40% سهم خانم ها را در هر برنامه در نظر می گیرن.
نظر به قانون، نظر به اصولی که وجود داره، اینا 5-10% سهم خانواده شهدا و معلولین باید در هر برنامه آموزش فنی حرفه‌ایشان در نظر بگیره و 40% سهم خانم ها را در نظر بگیره که آسیب پذیرترین قشر. یعنی برنامه آموزش فنی حرفه‌ای یگانه برنامه‌ای که میتونه که خانم های کلاقمن باشد در بخش های مختلف مثل گلدوزی، چرمدوزی، موردوزی، آرایشگری در حرفه های آموزش ببینند و اینی معیارها را باید این نهادها در نظر بگیرند.
با گفته علی افتخاری سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، در حال حاضر 33 مرکز آموزش های فنی و عرفوی در مرکز و ولایت فعالیت دارند که سال گذشته 1000 نفر از 6 ولایت برنامه های حرفوی را آموزش دیدند که صاحب یک شغل هم شدند. پس با امید روزی که دولت به مشکلات قشر آسیب پذیر معلولان رسیدگی کنه، برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان میرسانیم. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.
گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خواند بار بار آزادی، من سرود خواهم خواند بار بار آزادی. بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند بر گذرگاهان، کنار آزادی بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند بر گذرگاهان، آتش در کنار آزادی، گل شکفته خواهد بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خواند بار بار آزادی، من سرود خواهم خواهد شد یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی. من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، من سرود خواهم.